همراهید با برنامه شاخه های طلایی، برنامه‌ای که هر هفته همین ساعت تقدیم حضورتون میشه و تلاشمون بر اون هست که آخرین دستاوردهای مراکز تحقیقاتی علمی کشور در حوزه باغبانی رو برای شما ارائه بکنیم. اگه شنونده برنامه گذشته ما در هفته قبل بوده باشید، میدونین که هفته پیش درباره اقدامات و مراحل صدور مجوز و پروانه راه‌اندازی واحدهای گلخانه‌ای صحبت کردیم. از شرایطی که باید متقاضی داشته باشه گفتیم تا اینکه از کجا شروع بکنه و چه مراحلی رو پشت سر بذاره تا بتونه مجوز و پروانه احداث واحد گلخانه‌ای رو به دست بیاره. حتما دعوت میکنم تا با مراجعه به آرشیو زمانی شبکه رادیویی اقتصاد و جستجوی نام برنامه شاخه‌های طلایی برنامه گذشته ما رو دریافت بکنید، فایلش رو بشنوید و مورد توجهتون انشاءالله که قرار بگیره. با این مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم میخوام دعوتتون بکنم تا امروز هم همراه برنامه باشید. امروز هم میخوایم درباره گلخانه ها صحبت بکنیم. حالا که مراحل صدور مجوز و احداث واحد گلخانه‌ای رو دونستیم، میخوایم با این موضوع پیش بریم، اینکه چه نکاتی رو باید متقاضی مد نظر قرار بده که گلخانه‌ای مقرون به صرفه رو داشته باشه، چه کنیم گلخانه‌مون بهره اقتصادی داشته باشه. شما هم اگه تجربه‌ای در این حوزه دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با ما همراه باشید و تجربه خودتون رو در اختیار ما و سایر شنونده‌های برنامه قرار بدید. همراه بشیم با آقای مهندس محمد شوقی بدر که دعوت برنامه رو پذیرفتن در استودیو برنامه شاخه‌های طلایی حضور پیدا کردن. آقای شوقی بدر، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. بسیار خوشحالم که مجدد حضرت علی رو ملاقات میکنم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه عوامل برنامه شاخه‌های طلایی و رادیو اقتصاد و همه شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
درود بر شما. بحث احداث واحدهای گلخانه‌ای با توجه به شرایط اقلیمی کشورمون روز به روز نیاز و ضرورتش در کشور بیشتر احساس میشه. اما واحد گلخانه‌ای رو تصور می‌کنیم که مجوزش صادر شده، بهره بردارمون فعالیت خودش رو آغاز کرده. چه بکنه در این مسیر؟ به صورت کلی یک نگاهی داشته باشیم به صورت خلاصه و بعد جزئی تر به مراحل مختلفش بپردازیم. چه بکنه بهره بردارمون متقاضی واحد گلخانه‌ای که این واحد گلخانه‌ایش با ضرر و شکست روبرو نشه، بهره اقتصادی براش داشته باشه و مقرون به صرفه باشه؟
خب کلیت کار، کسی که گلخونه رو احداث کرده با توجه به اقلیمی که گلخونه تو اون منطقه قرار گرفته، مهمترین پارامتر اقلیم اون منطقه است.
درسته.
دوستان عزیز که خب میدونن استان اصفهان مرکز فلفل دلمه‌ای ما تو کشور هستش.
بله، تولیده.
تولید این محصول تو این استان بسیار بالا هستش. به خاطر اقلیم مناسبی که این منطقه داره محصول خوبی هم به کشاورز میرسه و کشاورز سود خوبی رو از محصول داره.
بله.
اما این سود خوب باعث شد که خیلی از مناطق، حتی مناطقی که اقلیم مناسبو ندارن، توی محصول ورود کنن. مثال دیگه براتون میزنم. توی مناطق جنوبی کشور ما محصولی مثل موز تو فضای باز خیلی خوب داره کش میشه و
بازار خوبی داره. بله.
بازار خوبی داره که و به سود خوبی به کشاورز میده. همین محصول رو دوستان الان، حالا چون به ما جسته گریخته اطلاعات رو میدن و حالا با ما مشاوره میکنن، تو استانهای شمالی کشور، استان شمال غربی مثل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،
بله،
استان اردبیل، جاهایی که خب بیشتر طول سال دمای هوا به حالتی هستش که اصلا مناسب با کشت این محصولات نیست، میان توی گلخونه با مصرف انرژی بسیار بالای دما رو برای این محصول آماده میکنن. خب در کل اون هزینه هایی که بابت آماده کردن محیط گلخونه میشه واسه کشاورز محصول انقدر بالا هست که سودآوری پایین میاره و اصلا مناسب نیست. پس در ابتدای کار اقلیم شناسی کنیم، محصولاتی که واسه اون اقلیم مناسب هستند رو انتخاب کنیم.
درسته.
حالت دوم، سازه گلخونه اون متناسب با سازه گلخونه بیان محصول انتخاب کنن. یعنی چی؟ یعنی اگه سازه گلخونه به صورت شیشه‌ای بود، اینو من دیدم که خدمت دارم، از زدن محصولاتی مثل سبزی و سیفی تو این گلخونه خودداری کنن. یا اگر سازم به اصطلاح گاتیک یا حالا عمومیت که چیزی که تو ایران خیلی ازش استفاده میشه، سازه گنبدی شکل حالا میگن دوستان عزیز، داشت از زدن مثلا محصول گلوگیه آپارتمانی سعی کنن خودداری کنن و به سمت محصولات روتین بازار برن. مورد بعدی، احساسی به این کار نگاه نکنن. این کار به هیچ عنوان احساسی بهش نگاه نکنن. خیلی از کسی که ما مراجعه میکنن و حالا از دوستان آشنایان هستن و مشاوره میگیرن، با این جمله شروع میکنن: من به خاطر علاقه و عشقم اومدم و درآمدش مهم نیست. این جمله شاید درست باشه، ولی وقتی تو کار میان دقیقاً برعکس این قضیه اتفاق میفته. گلخونه هستش که خب لحاظ امکانات تجهیزات کامل نیست و وقتی گلخونه لحاظ تجهیزات کامل نباشه نمیتونن هر محصولی توش کش کنن. مورد بعدی، تقویم کشتتون هستش. ببینید ما برای بعضی از محصولات دو دوره کش داریم، برای بعضی از محصولات یک دوره کش داریم. محصولی مثل محصول خیار دو دوره داره توی سال و محصولی مثل گوجه و فلفل عملا یک دوره در سال ما میام کش میکنیم. اگر گلخونتون تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مناسب ندارد، سمت دو دوره کش محصول خیار نروید. چرا؟ یه دفعه گلخونه دما هوا سرد میشه، یه دفعه دما هوا گرم میشه و تنش وارد میشه به محصولتون، اون باردهی لازم رو نخواهید داشت و متضرر میشید. پس مرحله اول اقلیم شناسی، مرحله دوم تقویم کش. از یک مسئول فنی استفاده کنید. مسئول فنی کسی هستش که تحصیلاتشو داره، یعنی هم تجربه عملی داره هم تجربه علمیشو داره. این دوتا کمک میکنه به شما. اگر گلخونه شما مسئول فنی داره تجربه داشته باشه، 100% توی توناژ شما تأثیر میذاره و باعث افزایش راندمان شما میشه. دنبال محصولات جدیدی که هیچ اطلاعی ازش ندارید به هیچ عنوان نرید. محصولی که تو ایران اومده، حالا اسم نمیتونم بیارم به خاطر اینکه موقع سوء تعبیر ایجاد میشه، اما محصولات جدیدی که از آسیای شرقی وارد ایران شدن، کننده خودشو میخواد، کسی که دانشش داشته باشه میخواد این محصولات وارد شن. ولی کارشناسایی که واقعا روی محصولات تسلط دارن واقعا تعداد کمی هستن. کارشناسای بسیار خوبی ما تو این زمینه داریم تو میوه‌های،
اما زمان بر هستش که آزمون خطا.
بله، ان شاء الله این دوستان علم خودشون در اختیار سایر عزیزان بذارن، تعداد کارشناسا بره بالاتر که بتون به گلخونه دارهای ما کمک بکنه.
بسیار عالی. این بخش رو به پایان میبریم و در بخش بعدی با آقای مهندس شوقی بدر همراه خواهیم بود. با ما همراه باشید.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم. اخبار باغبانی این هفته رو تقدیمتون میکنم. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده ی پسته، جلسه هماهنگی سفر هیئت اروپایی که در مهر ماه به شهرستان رفسنجان سفر میکنن در روز یکشنبه 20 شهریور ماه سال جاری در فرمانداری شهرستان رفسنجان برگزار شد. قابل ذکر است این سفر در تاریخ 14 الی 16 مهر ماه انجام خواهد شد و هیئت اروپایی به منظور بازدید از مراکز فراوری و بررسی مراحل فراوری پسته در شهرستان رفسنجان به این شهرستان سفر خواهند داشت. بازدید هیئت مذکور از فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی و ترویجی پژوهشکده پسته نیز قسمتی از برنامه پیش‌بینی شده در این بازدید می‌باشد. بازدید یاوران تولید و محققان پژوهشکده گلوگیاهان زینتی از مزارع گلایون در روستایی در محلات. محققان پژوهشکده گلوگیاهان زینتی کشور از مزرعه‌ای در یکی از روستاهای محلات که از روستاهای پیشرو در تولید گل‌های پیازی در کشور و تولید کننده عمده گلایول کشور می‌باشد، بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، رقم کش شده ی وایت پراسپرتی در سطح 1 هکتار کاشته شده و در فصول پاییز، بهار و زمستان بالغ بر 200,000 شاخه بریده ی گل و یل تولید می کند. در کاشت اولیه 33 عدد پیاز با محیط 6 تا 8 سانتی متر در هر متر مربع کش شده است. پس از بازدید این گروه، مشکلات پس از کاشت گلایول از جمله جلوگیری و پیشگیری از آلودگی‌های قارچی در عدم تناوب آبیاری و همچنین فرایند تغذیه‌ای به گلایول کاران توصیه گردید. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم که در این بخش همراه ما بودید. خدا نگهدار.
خود قوت میگم به شما باغداران عزیز، بهره برداران گرامی، گل خانه‌دارانی که برنامه امروز شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امروز داریم درباره گلخانه ها صحبت میکنیم و این بار درباره اینکه با رعایت چه نکاتی میتونیم گلخانه ای با بهره اقتصادی بالا رو داشته باشیم. همراهیم با آقای مهندس محمد شوقی بدر، مسئول صدور مجوز واحدهای گلخانه‌ای و قارچ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران. در ابتدا یک نگاهی داشتیم به آنچه که باید گلخانه‌دارها مد نظر قرار بدن تا مقرون به صرفه باشه محصولشون. حالا جزئی‌تر نگاه بکنیم آقای مهندس شوقی بدر، بازار چقدر مهم هستش در انتخاب محصولی که در یک گلخانه شاهد کشتش هستیم؟
بسیار عالی. بازار ما به دو دسته کلی تقسیم میشه: محصولی که داخل کشور مصرف میشه و محصولی که حالا به صورت صادرات از کشور خارج میکنن. نگاه صادراتی الان واسه اصلا باز نمیکنیم، نگاه تولید داخل رو براتون باز میکنیم. نیاز کشور به محصولات گلخونه الان در حال حاضر بسیار بالا هست، یعنی گلخونه داری ما نمیتونیم در حال حاضر بگیم که محصولی تولید کرده و این محصول براش باقی مونده. اما اون ور قضیه رو نگاه میکنیم، نگاه دیگه داریم به این قضیه. چون من با گلخونه دارها هم صحبت میکنم، عمدتا نگاه حمایتی به این عزیزان باید باشه. یعنی حالا نگاه حمایتی از دستگاه هایی که حالا هستن، از سمت وزارت خونه، از سمت حالا جهات های کشاورزی شهرستان ها، یک سری کمک هایی باید به این عزیزان بشه تا بتونن محصولشون رو به نحو احسن به بازار برسونن. بارها شده به خاطر مسئله سورتینگی توی هر منطقه وجود نداشته، محصول رفته توی مسیر بوده به سورتینگ رسیده، داخل سورتینگ بوده و بعد از اونجا وارد بازار شده، که این از کیفیت محصول کم کرده، که این کم کردن کیفیت باعث شده که قیمت نهایی محصول بیاد پایین و کشاورز این وسط متضرر میشه، گلخونه دار متضرر میشه. اگر بتونیم مشوقایی رو بذاریم که تو هر منطقه این مسائل باشه، سورتینگ ها باشن و کمک کنه که گلخونه داره ما هزینه های جاریش بیاد پایین، بتونه محصول خوب به بازار بده که سود خوبی هم بکنه. خدا رو شکر نیاز بازار برای خرید محصول هست، اما باید کاری بکنیم که هزینه های جاری گلخونه دارهای ما بیاد پایین تا این عزیزان بتونن بیشترین بهره وری و سود داشته باشن. چون این عزیزان در خط اول تولید هستن، یعنی تولید کشور تو ایران عزیزمون خط اولش گلخونه دارهای ما هستن و اگر ضرری بخواد بهشون وارد بشه به این عزیزان داره وارد میشه. کاری بکنیم که این ضررهایی که تو مسیر هست به این عزیزان کمتر وارد بشه.
نکاتی رو که آقای مهندس شوقی بعد بهش اشاره میکنین، هم در بخش قبلی بحث اقلیم شناسی و سازه گلخانه که باید مد نظر قرار بگیره و حتی صحبت اخیرتون که من ازتون پرسیدم درباره اهمیت بازار در انتخاب محصول، بخشی از این موارد رو میتونم سوق بدم و نگاهی بهش داشته باشم؟ اینکه در مرحله‌ای که دنبال صدور مجوز و پروانه هستن باید این دقت عمل رو داشته باشه اون فرد متقاضی که بعداً دیگه میشه بهش اطلاق کرد گلخانه دار هست. یه بخشش توی اون مرحله صورت میگیره از انتخاب سازه مناسب گلخانه، این که باید اعلام بکنه موقع صدور مجوز که چه محصولی رو میخواد کشت بکنه در گلخانه، تا اقلیمی که در اون زمینش هست و گلخانه رو اونجا میخواد احداث بکنه. اینجا اهمیت مشاوره بیش از هر زمان دیگه خودش رو نشون میده. ازتون بپرسم که آیا نظام مهندسی مشاوره ای رو میده به فرد گلخانه دار که به طور مثال چه محصولی رو کشت بده، نگاه بهتر و دقیقتر و علمی رو داشته باشه به حوزه گلخانه داری، تقویم کشت رو در اختیارش بذاره، کارگاه‌هایی رو برگزار بکنه، یا نه گلخانه دار باید این موارد رو از بخش خصوصی یا به صورت تجربی به دست بیاره؟
بله، عزیزانی که میخوان چه علاقه دارن تو گلخونه هایی که وجود داره به عنوان حالا کارشناس کار کنن، چه کسایی که میخوان گلخونه را احداث بکنن.
درسته.
دوره های توسط خود سازمان نظام مهندسی برگزار میشه. این دوره ها اطلاع رسانی میشه و طریق سامانه سانکا، سامانه کشوری سانکا، تمام ثبت نامش صورت میگیره. تو تمام موارد هم دوره ها هست، یعنی دورهش داره برگزار میشه و این دوره های تمدید و تجدید میشه. یعنی از این جهت دوستان نگرانی نداشته باشن، اگر نیاز باشه دوره بخوان توی سامانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی دوره تعبیه شده.
بسیار عالی. و حالا همینجا بپرسم ازتون که چقدر بخش خصوصی توی این حوزه ورود کرده، چقدر تونسته نقش پررنگی داشته باشه توی آموزشی که به گلخانه دارها میده؟
بخش کشاورزی کلن بخشی هستش که اونقدر که باید و شاید بخش خصوصی توش ورود نکرده،
ورود نداشته چرا که و این یکی از بخشایی که هنوز اشبا نشده و جای کار داره و میتونه پررنگ‌تر خودش رو نشون بده.
شرکتایی که دارن کار میکنن شرکتایی هستن که شرکت بسیار خوب با توان بسیار بالا، خدا رو شکر اشباع نشده و جای کار خیلی توش داره. و عزیزانی که وارد این حرفه میشن با توجه به نیاز کشور و اینکه همیشه نیاز برای این بخش بوده، میتونه خیلی پیشرفت خوبی داشته باشن.
بسیار عالی. حالا همینجا که هستیم این سوال رو هم به عنوان سوال پایانی در این بخش ازتون بپرسم آقای شوقی بدر، که چقدر فضای مجازی نقش داشته توی حالا آموزش‌هایی که میتونه بده به گلخانه دارها، نقشی که میتونه داشته باشه در مشاوره‌ای که بده و تجربیاتی که خود گلخانه دارها میتونن با همدیگه به اشتراک بذارن اهمیت پیدا کرده؟
بحث بسیار جالبی گفتیم، فضای مجازی. خیلی از کسایی که بنده تو حرفه خودمون شناسایی کردن طریق فضای مجازی بوده، به خاطر اینکه تو دسترس ترین حالت ممکن برای هر فرد فضای مجازی هستش، یعنی به وسیله یک موبایل، تبلت، لپتاپ خیلی راحت دسترسی داره به این فضا. عزیزانی هستن که توی فضای مجازی دارن حالا بحث آموزشو میدن، بحث بیماری‌ها، کنترل آفات و از جون و دل دارن مایه میذارن با این قضیه که بتونن کمک کنن به گلخونه دارا. و شاید بگم بیشتر از 60-70% پیشرفت ما تو این زمینه توسط فضای مجازی صورت گرفت.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما شنونده عزیز که با ما همراه هستین. ما برنامه شاخه های طلایی امروز داریم درباره این صحبت میکنیم که چه کنیم تا گلخانه با بهره اقتصادی بالا رو داشته باشیم، گلخانمون محصولاتی رو ارائه بکنه که مقرون به صرفه باشه. این نکات رو با حضور آقای مهندس محمد شوقی بدر داریم بررسی میکنیم. دعوتتون میکنم که تا پایان همراه برنامه امروز باشید. در ارتباط با موضوع برنامه امروزمون، یعنی داشتن یک گلخونه با بهره اقتصادی بالا، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد حسین ایمان خان. بنده رو همراهی بفرمایید در این گفتگو. آقای ایمان خانی سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر، خدمت هستم.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم که با ما همراه شدید.
خواهش میکنم، در خدمتم.
جناب آقای ایمان خانی، میدونم که حضرت عالی فعال در حوزه گلخانه‌داری هستین در استان تهران، مشخص میفرمایید که در کدوم منطقه و محدوده؟
بله، ما 18 سال هست در زمینه تولید محصولات گلخانه‌ای در استان تهران، منطقه ورامین، مشغول به تولید هستیم.
درود بر شما. میتونم از ابعاد گلخانه یا گلخانه هاتون بپرسم؟
بله، ما در مجموعه فعال هستیم بالغ بر 2 هکتار سازه صنعتی که در واحدهای مختلف تجمیع شده و مشغول به تولید سیفیجات گلخانه است.
درسته. از ابتدا 18 سال پیش هم همین در حوزه کشت گلخانه‌ای سیفیجات بودین یا نه چند محصول رو تغییر دادین به این تجربه رسیدین که سیفیجات رو پرورش بدین؟
تو این سالهایی که از ابتدا شروع کردیم، ابتدا با خیار گلخانه‌ای شروع کردیم،
بله.
تقریبا 3 سالی در زمینه تولید گلهای شاخه بریده مشغول بودیم. مجددا به خاطر اون نیروهایی که قبل آموزش دیده بودن در زمینه تولید سیفیجات، مجددا رجوع کردیم به تولید گوجه گلخانه، بادمجان گلخانه، خیار و فلفل گلخانه‌ای.
بسیار عالی، آرزوی موفقیت دارم برای شما جناب آقای ایمان خانی. قطعا در مسیر فعالیت خودتون سختی‌های بسیاری رو پشت سر گذاشتین، تجربیاتی رو کسب کردین تا الان به درجه و مرحله رسیدین تا مقرون به صرفه باشه تولیداتتون، محصولاتی رو که بهش اشاره کردین در بخش قبل. چه نکاتی رو مد نظر قرار میدین و رعایت میکنین تا بهره اقتصادی داشته باشه گلخونتون؟ میخوام از تجربیات خودتون در این 18 سال برای ما و سایر گلخون دارهایی که صدای شما رو میشنوند بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که تو همه این سالا، 10 سال اول که ما شروع کردیم، مجموعه که ما الان داخلش فعال هستیم، اومدیم با کارهایی که از قبیل ساخت سازه، تجهیز کارگاه، جمعی این اقدامات منجر شده به احداث یه مجموعه 2 هکتاری.
درسته.
در کنارش آب نبوده، بحث آب و مشکلاتش رو حل کردیم، گاز نبوده، گاز رو آوردیم، برق رو تقویت کردیم برای مجموعه. به این نتیجه رسیدیم که تولید خارج از فصل در فضای گلخونه‌ای میتونه درآمد کشاورزی رو چندین برابر افزایش بده.
بله.
با آوردن امکانات جانبی میتونیم در ایامی از سال که در فضای باز قابلیت تولید نیست، ما عمل تولید رو انجام بدیم و بتونیم به درآمدزایی خیلی بیشتر برسیم.
درود بر شما. چقدر برای شما جناب آقای ایمان خانی بازار اهمیت داره هنگام تولید محصول گلخانه خودتون؟ بازار پسندی محصولات گلخانه چه نقشی رو داره در فضای کسب و کار شما؟
100% اون هدف همه تولید کننده با بازار هدفشون هست.
بله بله.
ما باید بر اساس نیاز بازار اون تایمی که اون محصول خالی هست از تولید فضای باز، به این نکته دقت بکنیم که محصولی رو تولید بکنیم که هم از نظر اقتصادی برای ما صرفه داشته باشه، هم از نظر بازار هدف اون بهره لازم رو ببریم و بتونیم محصول با کیفیت رو به دستشون برسونیم.
بسیار عالی. آقای ایمان خانی، اگه سرمایه داری بخواد از شما مشورت بگیره، آیا قدم گذاشتن و شروع به فعالیت در فضای گلخانه‌ای رو بهش پیشنهاد میکنید؟
با توجه به اینکه ما در زمینه مشاوره های فنی کشت هم مشغول هستیم، با این رزومه که تو این سالها به دست آوردیم، قطعا با توجه به این شرایط کمبود آبی که در کشور حاکم شده، مشکلات جوی که تقریبا کل دنیا رو فرا گرفته، به زودی زود ما مجبور هستیم برای بحث امنیت غذاییمون مراجعه کنیم به تولید محصول در فضای گلخانه. پس قطعا میتونه یکی از درآمدزاترین شغل‌هایی باشه که در آینده ما میتونیم داشته باشیم و حتما من توصیه رو میکنم دوستان با تمام توان، امنیت غذایی تو دنیا حرف اول میزنه و حتما میتونه درآمدزا باشه.
بسیار عالی، تجربه بسیار گرانبهایی بود بر اومده از تجربیات نزدیک به 2 دهه آقای محمد حسین ایمان خانی و همراهانش در حوزه فعالیت گلخانه داری در استان تهران، شهرستان ورامین، که در این گفتگو با ما همراه بودن. متشکرم از شما، آرزو بهترین ها رو براتون دارم آقای.
سلامت باشید، خوشحال شدم.
بدرود، خدا نگهدار. درود به شما شنونده عزیز همراه با برنامه شاخه های طلایی. چه نکاتی رو رعایت بکنیم تا گلخانه ای که احداث کردیم، مجوز اون رو گرفتیم، برامون بهره اقتصادی داشته باشه؟ در بخش های قبلی برنامه امروز با حضور آقای محمد شوقی بدر نگاهی داشتیم به این موارد: اقلیم شناسی، سازه گلخانه، احساسی نگاه نکردن، تقویم کش رو مد نظر قرار دادن و استفاده از یک مسئول فنی گلخانه و به دنبال محصولات جدیدی که اطلاعی از اونها نداریم نرفتن نکاتی بود که مورد بررسی قرار دادیم. همینطور آقای شوقی بدر از اهمیت حمایت‌ها و مشوق‌های منطقه‌ای که کمک می‌کنه به گلخانه‌دار برای کاهش هزینه‌های جاری هم صحبت کردند و از اهمیت بازار در انتخاب محصول هم گفتیم. در این بخش میخوام درباره سازه بیشتر صحبت بکنم و اهمیتش در کاهش هزینه هامون. خب صحبت که میشه تشویق میکنن گلخانه دارها رو به این که به سمت ایجاد گلخانه های مدرن و بروز برن، اما خب هزینه بردار هست و اینکه گلخانه دار چه بکنه که هرچه زودتر شاهد برگشت این هزینهش باشه، بتونه محصول رو بهتر به بازار ارائه بکنه تا هزینه های اولیش که بابت نوع گلخانه شون بوده گلخانه مدرن رو احداث کرده برگشت داشته باشه. آقای شوقی بدر،
بسیار عالی. خب درخواستی که من از دوستانی که میخوان گلخونه احداث بکنن یا گلخونه دارن میخوان گلخونهشون رو بروز بکنن دارم اینه که از ابتدای کار سعی کنن تمام مراحل کار خودشون رو اصول برن جلو. خب دقت کنید، روی اصول رفتن جلو. حالا ما نمیگیم گلخونه بسیار های تک باشه و تمام تجهیزات روز دنیا رو داشته باشه،
نه.
اما روی اصول، روی چارچوب، از ابتدای کار، از اون پی کارشون که میخوان بریزن، از شناژ گلخونهشون که میخوان بریزن، روی اصول این کار رو انجام بدن تا زمانی که میخوان محصول به بازار وارد کنن. ببینید بله. چیزی که خیلی متداول شده مخصوصا توی مناطق روستایی که میخوان گلخونه بزنن به این صورت هستش که میان استفاده میکنن از سازه های غیر استاندارد و غیر اصولی. این سازه های غیر استاندارد و غیر اصولی چی هستش؟ مهمترینش استفاده از آهن سیاه، استفاده از گالوانیزه های سرد در سازه گلخونه، استراکچر سازه گلخونه و رعایت نکردن جهت های جغرافی تو احداث گلخونه، استفاده از پوشش های نامناسب، استفاده از سیستم های سرمایشی و گرمایشی نامناسب. تمام اینها در طول کشت توناژ محصولشون رو میاره پایین. ما گلخونه هایی داریم که حالا باشون وقتی صحبت میکنیم میگه آقا من پنجرهامو تو طول مدت کش باز میذارم هوای گلخونه تهویه میشه. خب این باز بودن پنجره اولین عامل ورود بیماری به محیط کشتتونه. یعنی با این کار شما بیماری وارد محیط کشتتون میکنید و توناژ محصولتون رو میارین پایین و محصولتون از حالت بازاری بودن خارج میکنین، دفرمه میشه محصولتون و محصول آفت زده میشه. یعنی شما سعی کنید حتی اگر تجهیزات بروز دنیا رو برای گلخونتون ندارین که عمدتا این تجهیزات تو کشورم وجود نداره، نمیخوام حالا زیاد اغراق کنیم توی این قضیه، بله. وجود نداره و سعی کنیم که اون چیزی که در اختیارمون هست رو به نحو احسن اصولی انجام بدیم. اگه سیستم سرمایه‌گرمایشی سنتی میخوام استفاده کنیم، حالا به هر دلیلی که مسئولات هیدروپونیک انجام بدن، ردیفای کشت و فواصلش رو رعایت کنند، سیستم آبیاریشون و فواصلش رو رعایت کنند، سیستم آبیاری درست استفاده بکنن، اگر آبشون شور هست از دستگاه‌های آبشیرین کن استفاده کنن. هزینه‌های اولیه‌ای که در طول کش به نفعشون میشه، عواملی هستن که در کل باعث میشه که کشاورز ما، گلخونه دار ما که هدفش هم کسب یه درآمد خوبی هست به اون هدف برسه. اگر رعایت بشود این امکان پذیر هست، اگر یک کدومش هم رعایت نشه مثل دومینو به هم دیگه متصل هستن و متاسفانه گلخونه داره ما متضرر میشه، از این
متضرر میشه و مقرون به صرفه نیست کشتی که داره. بازم با نکاتی که ارائه کردین آقای شوقی بدر یادم اومد اهمیت بودن یک مسئول فنی گلخانه بیش از هر زمان دیگه خودش رو نشون داد که اشاره داشتین هم تجربه علمی داشته باشه و هم تجربه عملی. به نظرتون این حضور مسئول فنی گلخانه از همون مراحل ابتدایی صدور مجوز نیاز هست یا نه بعد از اینکه مجوز رو گرفتیم به ارگانهای مختلف مراجعه کردیم حالا میخوایم اون محصول رو کشت بکنیم در گلخانه‌مون یک مسئول فنی بهمون اضافه بشه یا نه پیشنهادتون اینه به عنوان کسی که خودتون مسئول صدور مجوز واحدهای گلخانه‌ای هستین که از قبل با ما همراه باشه یک مسئول فنی؟
در برنامه قبلی هم خدمتتون گفتم من کسی که میخواد گلخونه بزنه اگر روی اصول بیاد کارو ببره جلو کارش به نحو احسن انجام میشه. طبق شرایط ضوابطی که ابلاغیه‌های وزیر به ما گفته، زمانی که متقاضی سازش به اتمام رسید و خواست شروع به کش بکنه اونجا باید مسئول فنی بگیره. یعنی کسی که میخواد پروانه بهره برداری از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بگیره همون موقع باید مسئول فنی خودش رو هم معرفی بکنه. یعنی این دوتا همزمانی با هم داره، از الزامات هستش مسئول فنی، ولی میتونه از تجربه دیگران هم استفاده کنه. قرارداد با مسئول فنی به عنوان یکی از موارد اخص پروانه بهره برداری
الزامی هستش. بسیار عالی، صحبتی باقی مونده جنوب آقای شوقی بدر در پایان بشنویم؟
در پایان با توجه به اینکه اراضی کشور ما کمتر از 10% قابلیت کشت داره و اون کمتر از 10% هم معمولا زمین‌های درجه یکش تبدیل به ویلا یا تغییر کاربری پیدا کردن، نیاز به گلخونه و تولید محصول در گلخونه به شدت احساس میشه. انشالله دوستانی که میخوان تو این حرفه وارد بشن و چه از زنگ داخل این حرفه هستن، با رعایت یه سری اصول بتونن محصول درجه یکی رو تولید کنن که نیاز داخل کشور از محصول کشاورزی